أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر بیاد داشته باشید در بحث کتاب معراج السعاده رسیدیم به بحث علاقه به دنیا، که آیا این علاقه بجاست یا بیجاست. خب شما میدونید یه عده ای از انسانها در طول تاریخ اینا اصلا دنیا رو کاملا ترک کردن و در شرایطی خودشون رو قرار دادن که اینا دیگه با دنیا و امور دنیا کاری نداشتن و این مخصوص مسلمان ها هم نیست. یعنی شما تو مسیحی ها این روحبان های مسیحی بعضی هاشون دیگه خب حتی ازدواج رو هم برای خودشون ممنوع کردن، که اسلام می فرماید لا روحبانیت فی اسلام، یعنی اسلام با این نوع روش همراه نیست و قبول نمی کنه. عده‌ای در اسلام هم به خودشون سخری‌های بسیار زیادی دادن و عزلت کامل کامل از دنیا و اینها هم اینطور نیست که مورد تأیید اسلام باشه. و حتی خود زمان پیامبر وقتی آیاتی نازل شد در رابطه با آخرت، مردم تو مدینه این آیات رو شنیدن، اینا رفتن تو کوه‌ها زندگی کنن، دیگه گفتن نمیخوایم تو جامعه باشیم. یعنی اینجور آیات روشون اثر گذاشته بود و دیگه حاضر نبودن با مردم دیگه زندگی بکنن، رفتن تو حال و هوای خودشون. پیامبر امر کرد برگردید، منم به اصطلاح مانند شما انسانی هستم، هم میخورم هم میآشامم هم زندگی میکنم هم تو جامعه هستم. خب حالا اینا که الحمدلله در بین شماها نیست، یعنی بگیم شما به جوری عزلت انتخاب کردید که دیگه حاضر نیستید به هیچ وجه من الوجوهی به صلاح طالب دنیا باشید، خب اینا نیست. و اگر اینجا هم کسی بخواد ادعا بکنه دیگه دستش نرسیده، نتونسته. یه آقای حدود میگه آقا ما اینجا اومدیم دنبال دنیا نبودیم. خب نتونستید، این دیگه عقلت بیش از این دیگه اینجا این خبرها نیست. ما الان بخواییم از روحانیت صحبت بکنیم و آقا عزلت انتخاب نکنید و آقا به صلاح توی جامعه باشید و اینا، من هرچی بگم فایده نداره. تو روایات اونم خیلی جدی عام شده انسان باید برای کسب معاش زندگیش، برای زن و بچهش، برای خانوادهش زحمت بکشه، تلاش بکنه و خرجیشو در بیاره. و حتی روایاتی که توی جلسات قبل خوندیم براتون مانند انسانیست که در راه خدا تو صف جهاد داره جهاد میکنه، کسی که برای زندگیش داره تلاش میکنه. اما از اون طرف شر این که به دنیا به اصطلاح بچسبیم و علاقه نشون بدیم در همه ماها به نوعی هست، حالا یکی کم یکی زیاد. یعنی تو این بخشش به این سادگی نمیشه گفت کسی طالب نیست، علاقه نداره. و در این جهت هممون با هم مشترک. حالا این میزانی که باید علاقه داشته باشیم چقدره؟ باید تا چه اندازه‌ای برای دنیا تلاش بکنیم و همت به خرج بدیم؟ من یه مقداری روایت خوندم توی اون جلسه آخر، دنباله همین روایت‌ها رو میگیرم چون اینها کلام نورانی پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام هستند و در واقع تفسیر قرآن هستند و هدایتگر انسان به سمت صراط مستقیم. یعنی اگر انسان این روایت ها رو پیگیری بکنه و تو زندگیش پیاده بکنه، در صراط مستقیمه. در غیر این صورت از صراط مستقیم خارجه. یه نفر اومد پیش پیغمبر گفت که یا رسول الله، ما دنیا رو میطلبیم، دنبال دنیا هستیم، دوستم داریم که دنیا به ما رو بیاره. خب تا اینجا این آقا با ما مشترکه دیگه. کی هست اینجا بگه آقا ما دوست نداریم دنیا به ما رو بیاره؟ کسی هست؟ تو خانما کسی هست؟ این فرق. یعنی اومده پیش پیغمبر میگه خب خیلی حرف دلشو میزنه دیگه. یعنی هممون خوشحال میشیم. الان مثلا اگر یه برنامه پیش بیاد همین امشب یه جوری 4000 دلار بهمون برسید، امشب با خوشحالی خواب میریم. یعنی خانوادهمون میگن چی شده امشب اینقدر سرحالی، شادابی، خوشحالی. این فرد گفت که دنیا من دوست دارم به من رو بیاره. حضرت فرمودن میخوای چه بکن؟ یعنی هدفت چی از اینکه دوست داری دنیا به رو بیاره و وضعت خوب بشه، زندگی اینا رو دیگه من دارم بهش اضافه میکنم، خیلی خوبی داشته باشی. گفت میخوام باش خودم، عیالم لذت ببریم، نفع ببریم، توی دنیا خوش باشیم، بعد میخوام صله رحم به جا بیارم. یعنی وقتی مثلا میفهمم فلان فامیلم وضعش خوب نیست، یه جوری بهش کمک بکنم، ولی اینا دیگه من دارم توش میذارم. تلفن رو بردارم زنگ بزنم به عمه، عمه حالت خوبه؟ از اینجا چند هزار کیلومتر اون طرف تر چشاش روشن میشه. تقریبا هر روز یه روز در میون بابا ننه اینا رو مورد لطف خودم قرار بدم، اینا دیگه من دارم توش اضافه میکنم. گفت میخوام صله رحم به جا بیارم، بعد میخوام صدقه بدم. یا رسول الله، وقتی وضعم خوب باشه صدقه میدم، در راه خدا کمک میکنم به این و اون. بعدم میخوام حج عمره به جا بیارم. خب حج عمره مال کسانیست که وضعشون خوبه. پیامبر فرمودن این طلب دنیا نیست، بلکه این طلب آخرت. این کسی که در دنیا آرزو داره وضعش خوب بشه، زندگیش پیشرفت بکنه، رونق پیدا بکنه و در راه خوب، یعنی مثلا فرض کن ماشین خوبی بخره برای اینکه زن و بچه‌ش استفاده کنه، خونه خوبی رو تهیه کنه برای خانوادش، نمیدونم به تحصیل بچه‌هاش اهمیت بده، خوبی خیلی خوبی. یکی میبینی میخواد به اصطلاح وضعش خوب بشه، بتونه بره مثلا لاس وگاس توی کازینو یه شب خرج کنه، بتونه مشروبهای گرون بخره، بتونه به اصطلاح عیاشی بکنه. خب این نه. یکی میخواد وضعش خوب بشه، فلان رقیب رو یه مقداری گوشمالیش بده. یکی میخواد وضعش خوب بشه که از دیگران جلو بزنه، دیگران یه نگاه دیگه بهش میکنن. اینجوری نه. همینجوری که آقا از پیغمبر داره سوال میکنه، اصلا شما توی سیره ائمه و پیغمبران برید نگاه کنید، کار میکردن، زحمت میکشیدن. اصلا دوره قدیم مثل دوره حاله نبود که ما روحانی ها همچین دستمون نرم و لطیف باشه. شما اصلا برید توی تاریخ نگاه بکنید، پیغمبران یه چوپونی، بهترین کار، تو هوای آزاد میچرخیدند و زیر آفتاب آفتاب میخوردند و دنبال گوسفندان، چه لذتی هم داره. کاری از این زیباتر نیست که انسان مستقیم با طبیعت سر و کار داره. اونی که توی اتاق اداریش نشسته از صبح تا شب داره نور مصنوعی میخوره، گرمای مصنوعی، سرمای مصنوعی، با اونی که تو طبیعت داره اون گرمای طبیعی و سرمای طبیعی رو میخوره متفاوته. یک کسی اومد پیش امام موسی کاظم علیه السلام، این روایت رو توی اصول کافی مرحوم کرینی آورده، دید که آقا توی زمینی دارن کار میکنن، یعنی امام موسی کاظم علیه السلام توی زمینی داره کار میکنه به گونه ای که از قدمهاش داره عرق میریزه، اینطوری تو روایت اومده. این شخص گفت آقا شما کارگزاران کجایی هست؟ اونا که بیان به شما کمک بکنن اونا کجایی هست؟ اونا باید بیان کار بکنن، خودتون کار میکنید؟ فرمود که من دارم کار میکنم، کسایی که از من بهترم بودن کار کردن. این شخص گفت آقا کیا؟ فرمود رسول الله، امیرالمومنین و همه پدران من به دست خود کار میکردند و زراعت میکردند و این عمل انبیا و مرسلین و اوصیا و صالحینه. این حرف امام موسی کاظم علیه السلام، یعنی عزلت انتخاب نمیکردند، کار میکردن. شما خودتون ببینید حضرت علی علیه السلام چند تا به اسلام مزرعه خرما رو درست کرد، اینا رو وقف کرد، اینا رو داد در راه خدا. خود پیغمبر زحمت میکشید، میرم کار میکرد، برای اینکه اصلا یه اصل تو اسلام باید تلاش کرد. از همه مهمتر توی روایات هست که ما روایت زیاد داریم، خداوند دستور میده تا میتوانید به اولیاد خودش، از بیت المال خودتون استفاده نکنید و برید زحمت بکشید و کار بکنید و از اون کارتون شما یک دسترنجی رو به دست بیارید و خرج خودتون رو بدید. بذارید یه روایت رو براتون بخونم از حضرت امیر علی علیه السلام. فرمود خداوند به داوود نبی وحی کرد که نیکو بنده ای هستی اگر از بیت المال نمیخوری و به دست خود شغلی میکردی. یعنی خداوند به حضرت داوود میگه تو اگر بتونی از بیت المال ارتزاق نکنی، خرجی تو از بیت المال نگیری. به پیغمبرش داره میگه، به جای این خود میرفتی یه کاری میکردی، یه شغل به اصطلاح آبنونداری برای خودت پیدا میکردی. بعد امیرالمومنین، این روایت اصول کافیه دیگه، اصول کافی اون اصل کتابهای روایی ما محسوب میشه، توی جلد 5ش صفحه 74 حدیث 5مش 40 شبانه روز این پیغمبر الهی عشق ریخ. بعد روایت داره خداوند برای حضرت داوود علیه السلام آهن رو نرمش کرد و داوود تونست با این آهن شروع کنه به زره ساختن. روزی یه دونه زره میساخت و 1000 درهم میفروخت. بعد 360 زره ساخت، اینا رو میفروخت، زندگیش رو تأمین میکرد، دیگه از بیت المال مستغنی شد. دوره‌ای شده که این روایت‌ها خیلی کنار رفته، یعنی شامل حال ماها میشه، فکر نکنید به صدا شامل حال ما نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمود مردی که میگه من تو خونه مینشینم، نماز و روزه به جا میارم، عبادت میکنم، روزی من خواهد رسید، حضرت فرمود این یکی از اون سنفری است که دعایشان مستجاب نمیشه. پس زحمت، تلاش، کار، این یک اصل اساسی توی اسلام. و کسی اگر بخواد نگاه بکنه به اسلام رو مورد بررسی قرار بده، اصلا بسیاری از قوانین اسلام در رابطه با همین کسب و کاره. اصلا ما تو فقهمون، تو فقه اسلامی، یعنی اون طلبه ای که از سال چهارم وارد دروس فقهی رسمی میشه، مثل شرح لمعه، بعدش هم میاد وارد مکاسب میشه و میره تا دروس خارج، شاید 65% یا 60% دروسش درباره کسب و کاره. یعنی مباحث متعدد کسب درآمد، مکاسب محرم که 3 سال حضور طلبه میخونه اصلا درباره همینه، مکاسب محرمه و کتاب بیع و کتاب خیارات. یعنی بحث اجاره هست، بحث مشارکت هست، بحث مصالحه هست، بحث مساقات هست، بحث بی هست، بحث متاجر هست، همه اینا اصلا تو مباحث فقه ماست. پس بنابراین اسلام به کار و تلاش توجه داره. هر کی برای توسعه زندگیش تلاش بکنه این مقبوله. اما آیا زیادتر از اون حد، اون چطوره؟ اینو من به شما واگذار میکنم شما نظر بدید. یعنی از یه حدی دیگه انسان بخواد پا رو فراتر بذاره، این تو اسلام قابل قبولی یا قابل قبول نیست؟ حالا اگر خودش اذیت نکنه مریض نمیشه؟ خب این نظر شما بفرمایید.
من درسته فکر میکنم کاملا قابل قبول به استناد قرآن، چون که توی سوره نحیات رو باشه جایی هست که به تحصیل قابل علی میگن که 70 فراوانه و خود نعمت خواهد بود، 70 هم قبلی، و شما در این سالهای بخور نعمت برای آتی پسنداز و ذخیره بود. این ذخایر و پسندازها میتونه در راه سرمایه گذاری پیش بره، کار بیفته و سرمایه گذاری ها خودش مولد ثروت بشه برای آتیه، و حتی میتونه به دوران کهولت و خوشسنی افراد کمک کنه. اضافه این که در قرآن خداوند میگه که کل دنیا کرد، البته در قرآن نیست ولی مثل این که همین مفهوم بودید کل دنیا که کن نکه تهیش و عبدا لسلسلت علی و کل آخرتی کن کن نکه تمام تو قرد. در مورد دنیا طوری زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد، و در مورد آخرت طوری زندگی کن که همیشه هست. و این خودش یک چیز، در قرآن هم یه آیه داریم که میگه که شما مجبور نیستید فقیر باشید، وقت او بیما آزایش الله نفتارت آخرت. یعنی از اون چی که خدا به عزت این دنیا داده حتی بکنید برای دار آخرت پسنداز و ذخیره بکنید. هیچ اشکالی هم نداره که آدم یه مقدار زحمت بیشتر بکشه اگه میتونه و بیشتر به دست بیاره در راه خدا انفاق.
خیلی هم دیگه نظر دیگه هست یا نه؟ ببینید ما یه معیار داریم توی اسلام در رابطه با دنیا، و اگر بر اساس اون معیار حرکت بکنیم با یک نگاه مذموم ناپسند انسان تلاش بکنه برای دنیا، جور دیگری عمل بکنه هر چه تلاش بکنه ممدوح و پسندیده ای. اگر انسان میخواد دنیا رو به دست بیاره و هدف اصلیش اصلاح آخرتش باشه، احیای آخرتش باشه، یعنی هر چی از دنیا کسب میکنه در واقع میخواد اینها رو جوری روش برنامه ریزی بکنه که آخرت ازش بهره ای ببره، خب بخشیش توسعه زندگی خودشه، بخشیش یک نیتهای الهی توی ذهنشه. اینجور دنیایی که وسیله آخرت انسان بشه توی روایات ما مورد تاییده، تو قرآن هم مورد تاییده و پسندیده. یه کمپانی خیلی عظیم میزنه اما هدفش یک امر الهیست، میگه خب زندگی خودمون تأمین میکنم، درست میکنم، بقیهشم اینه که من یه سری انسانها رو دارم براشون جاب درست میکنم، لذت میبرم که دارم خرج اینا رو میدم، اینا میرن توی خونشون شب خرج میکنن، اون چیزی که اضافه میارم باز نیتهای خیلی پشتش دارم و با این نیتها میخوام این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم. کلی برای خودش تعریف میکنه اموری که خداوند امر کرده. این یقینا پسندیده. یه بار براتون عرض میکردم یکی از این دانشجوها باباش فوت کرد، این از ما خواست که ما داریم تو خط بهش صحبت کنیم. ما بیشتر تو خط نمیرفتیم این سادگی صحبت کنیم، چون یه آدمای متخصصی میخواد برای خط صحبت کردن. ما رفتیم دیدیم همه این آدمای خیلی با کلاس و بازاریهای به اصطلاح رئیس کارخونه فلان، رئیس کارخونه فلان. بعد فهمیدیم بابا این پسره، که این پسره اینقدر صاف و ساده تو دانشگاه میومد، جزء یکی از میلیاردرهای بزرگ تهرانه. بعد وقتی ختم تموم شد پسراش اومدن جلو، گفتن حاج آقا، گفتیم بله، گفتن که ما میبینیم بابام وصیت‌نامش خیلی تمیز مرتب همه چیزو توش نوشته و ما رو هم صدا کرده، گفته من نه نماز بدهکارم نه روزه بدهکارم، هر چی که دارم همشون حساب کتاباش نوشته شده طبق اون چیزی که شرع اسلام میگه وصیت کرده، گفته من وصیتمو کردم، شما بعد از مرگ من برید وصیت‌نامه رو بردارید، همه چیز نوشته. از هیچ کسم طلبگار نیستم، اگه کسی اومد گفت باباتون از من طلبگاره ازش هیچی نگیرید. بعد به اصطلاح من نسبت به یک سوم داراییم بعد از مرگم میتونستم وصیت شرعی بکنم، وصیت رو کردم، دو سومش هم شما خودتون بنشینید با هم اینا رو تقسیم بکنید، فلانی هم از طرف من حکم. گفتن از اون روزی که بابامون به اصطلاح فوت کرده تا به اصطلاح این سه چهار روزی که گذشته ما شاهد این بودیم که 17-18 نفر جوان اومدن مراجعه کردن، میگن که بابای شما به ما پولی داده، ما ازدواج کردیم بعد پولی داده، ما رفتیم خونه خریدیم، بعدم گفته هیچ کس نفهمه، ما به ما شما اینقدر قسط بیارید بدید و به ما گفته به شرط این که اگر یه روزی من نبودم شما هم تو زندگیتون یک جوان دیگه‌ای که نیاز داره به کمک شما برای ازدواج و خونه، شما اگر وضعتون خوب شد این کارو بکنید براش. تا اون زمانی که زنده بود این پولا رو میگرفته در راههای دیگه میداده قسطا رو، بعد از مرگش چون اینا اگر گرفته میشد جزو ارثش میشد دیگه، گفتود از اینا به هیچ وجهی نگیرید. ولی تو اون قولنامه‌ای که با اونا نوشته بوده سر این وامی که داده بوده نوشته بود اگر یه روزی به نوعی من از شما نخواستم این قسطا رو بگیرم، شما شرعا موظفید که در راه خدا این کارها رو انجام بدید. خب یه کسی شده میلیاردر، بعد فرزندانش اومدن میگن که خب سر ارث و اینا دیده برای اندازه همون قدری که از دنیا اینا نیاز دارن، بیشتر هم نه. یعنی خب این آدم مثلا اگر میخواستن این سرمایه هاشو تقسیم بکنن بین خودشون تا چند نسل این دیگه بی نیاز بودن. ولی این نگاه کرده به فرزندانش اینا چقدر نیاز دارن، یه خونه میخوام، یه ماشین میخوام، براشون مقرر کرده بقیهشو از 15 سال قبل از مرگش بدون اینکه این بچه ها بفهمن اینها رو اومده وقف کرده، نمیدونم به اندازه ای که به اصطلاح میدونسته به درد آخرتش میخوره اینا رو برای آخرت فرستاده. اون بقیه ای که نیاز بوده اینم جز امور آخرتش میشه چون نیاز فرزندانشه، به همون اندازه برای اینا مقرر کرده. بعد این بابا از دنیا رفته، تعداد زیادی جوان رو، بعد پسرش یه روز تو دانشگاه منو دید گفت 68 جوان تا به آل مراجعه کردن، فهمیدیم ما اصلا نمیدونستیم بابامون برای اینا خونه تهیه کرده، اون یکی اومده میگه بابات رهن خونه به ما داده و بدون اینکه کسی بفهم، حتی خانمش هم نمیدونسته. خوب دقت بکنید، یه کسی دنیا رو میره دنبالش برای کار خیر، برای کار نیک، برای کار خوب، ولی بعضیا هستن چنان توی دنیا چسبیدن به دنیا که این مشتشون باز نمیشه و هی میخوان به دست بیارن، هی میخوان به دست بیارن، اصلا آخرتی رو توجه بهش نمی کنن، اصلا آخرت براشون معنا نداره، میگن همین 4 روز عشقشو بکن. خب این عشقشو بکن، اسلام اجازه میده، میخوای بری گردش برو، برو همه کارهای خوبتو انجام بده، اما بخشیشم برای آخرتت نگه دار. اگر این رو هم با وجود اینکه خداوند دوست داره تو روی زمین بگردی، خود قرآن فرموده سیرو فل ارض، یعنی رو زمین برید سیر کنید، بگردید، برید فنظرو کیف کان عاقبتون، مثلا مکذبین، برید نگاه بکنید ببینید آثار باستانی رو، معناش این میشه دیگه، ببینید پادشاه ها کجا، برید یونان رو نگاه کنید بگردید، برید توی بصرای دمشق اون قلعه رو ببینید، برید جنوب اسپانیا رو ببینید، برید نمیدونم دیوار چین هم ببینید، همه اینا رو برید ببینید، پولم براش خرج کنید. اگر بگید خدایا من دارم امور تو رو اجرا میکنم، اون امری که شما فرمودی دارم عمل میکنم، همه اینا عبادت محسوب میشه. اسلام همه پرمیشن ها رو در این رابطه ها داده، هیچ مشکلی نیست. مشکل اینه که انسان دیگه برای خودش میخواد، برای کس دیگه ای نمیخواد، خودش و زنش و بچهش دیگه کس دیگه ای نه. این توی زاویه دید اسلام قرار نمیگیره. پس بنابراین جمع‌آوری ثروت، کسب ثروت بیش از نیازش به شرطی ممدوحه که برای آخرت باشه. و همه پیغمبران، هر چی پیغمبر رو شما نام ببرید، اینا در ادیان مختلف گفتن که اگر کسی در دنیاش تلاش داره میکنه نه برای آخرت خودش، آخرت فورگت، فراموش، این دنیا مورد لعن پیغمبران، از دنیا ملعونون یا از دنیا ملعونتون و ملعونون ما فیها، این مورد لعن. حالا باز بحثمون ناتمامه، صحبت منم امشب یه ذره طول کشید، باشه ادامه این بحث از کتاب معراج سعاده برای جلسه آینده انشاءالله. اگر سوالی هست بفرمایید.
اون میگن که پول برای زندگی بخواد، نه زندگی برای پول و عافیت زندگی. نمیدونم باید چند زیگه این درست کنم.
پول برای زندگی بخواد، بله خب این امر درستیه، یعنی انسان پول تهیه کنه زندگیشو سر و سامان بده. یه عده زندگی رو برای پول میخوان، یعنی چی؟ یعنی میگن بریم دختر فلانی رو بگیریم، این پدرش پولدار فلانه، علیه بلگی، اینجور نگاهی میکنن، یا بریم فلان خانم رو بگیریم کلی ارثی داره، کلی وضعش خوبه. این نگاهش به زندگی به صدا برای به دست آوردن پوله، یا به خانمش نگاه میکنه که این خانم شغل داره، جاب داره، وضعش خوبه. این نگاه بسیار بده اگر کسی اینجوری زندگی رو نگاه بکنه. یه
شب و روزش میذاره برای پول، حاضر حاضر نه به زنش میذاره نه به بچه‌اش میذاره، همش پوله. این نمیشه زندگی.
اسلام در این رابطه هم دستور داده چقدر وقت رو باید با به اصطلاح در روز به کار پرداخت، چقدر کار رو، چقدر وقت رو باید به امور زندگیش پرداخت. اینا همه توی اسلام حد و مرز داره. و فرق اسلام با حالا مثلا تو دین مسیحیت هم توی دین یهودیت هست، تو دین مسیحیت همش عبادت، عشق، از این حرفا. دین یهودیت یه سری قوانینی رو حضرت موسی برای اداره زندگی افراد آورده، ولی اون قوانین کامل نیست. اگر شما دقت بکنید در بخشی از این چیزهایی که پیامبر خداوند حضرت موسی آورده، اینا به نوعی با اسلام نزدیکه. اسلام دینیست کامل، یعنی تو همه ابعاد زندگی بشر، هر بعدی از ابعاد زندگی بشر، از نیت گرفته تا فعل. فعل یعنی کار. شما هر فعلی میخوای انجام بدی، یا مباهه یا مستحبه یا واجبه یا مکروه، هر نیتی که داشته باشی اسلام روش خوب و بد میگذره. بذار رو همه افعال انسان اسلام نظر داره و ایده داره. این به اصطلاح دینیست که فراگیره و همه ادیان الهی رو به اصطلاح جامع همه ادیان الهی، یعنی همه چیز تو این دین قرار گرفته. دینی که بخواد دین آخر باشه باید همه امور رو داشته باشه.
شما خدمت کردن، کار چیز کردن، چوبانی کردن یا امامان، و چرا علمان جد مفتاد میکنند عمل نکنند؟
تقصیر شما هاست، تقصیر شما هاست. من رفتم توی یه مسجد دیدم برادرای پاکستانی از اون دور همشون خم میشن میان به طرف مولانا، دست مولانا رو ببوسن. خب این به اصطلاح شماها هستید که کاری میکنید. اگر من بنا بود به اصطلاح اون شرایط فراهم بود، بهتر بود روزا میرفتم یه جایی کار میکردم تا اینکه توی مرکز میموندم. یعنی این شرایط جوریست که برای ماها رقم خورده، عادتمون دادید. گفتم خودم اشکال رو خودم گرفتم با خودم. خیلی هاشون نبودن، خیلی هاشون نبودن. دیگه الان مطالعه و اینها اومده روی کار، قدیم کتابی نبودی که. اگر به من به خودم بود، من علاقه دارم به کار ساختمون. این سنگا نصب میشه آدم لذت میبره، ولی خب اینجا اگر حاج آقا رو توی مغازه ببینید بر شاخ گاوها نوشته میشه. بفرمایید. این هرکی غیر از کافر یه معنای وسیعی داره. یه بود کافر رو در مقابل اسلام قرار میدیم، یه بود کافر رو در مقابل توحید قرار میدیم، یه بود میگیم ان الدین عند الله الاسلام. اسلام رو بعضی مفسرین معنای تسلیم گرفتن، بعضی ها اسلام رو همین دین خاص گرفتن. این یه بحث وسیعیه، تو این مجموعه اینجا را نمی کنچه.
مثلا توی همین بایدر مجموعه رساله هایی که در دسته به اون رساله هایی که در دسته مثلا حضرت احوالی که میادن یا احوالی یا پیانبران شدید تصویبت میکنه که انگار دارن خبر میدن از این که باید آماده باشیم که در آینده اون دین حضور
میدن.
خبر از حضور میدن و این که پیروانشون آماده بشن برای اون حضور، که همین مثل الان که ما منتظر حضور بودیم. ولی پس اگر این طور باشه به نظر میاد که دینی که پیامبران دیگه داشتن همین خارج از دین محمد صلی الله علیه و سلم نبود، همین دین بود. فقط اونا مردم رو خبر میدادن، آماده میکردن برای قرآن.
میگم یه بحث مفصل و مبسوطی است که در جای دیگه باید بحث بشه. ما یه جلسه ای داشتیم دو سال قبل عید غدیر اینجا که از کلیسا اومده بودن. اصلا ما اومدیم گفتیم اسلام واقعا نگاهش به ادیان دیگه چجوری هست. یه مقاله رو من اونجا ارائه کردم، آیات قرآن رو بردیم که اسلام واقعا چه نگاهی میکنه به ادیان دیگه. و از دید اسلام آیا پلورالیسم دینی قابل قبول هست یا نیست. این خودش یه بحث مبسوطی است. اجازه بدید دیگه میخوان دعا رو بخونن.
الله